اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 19 ماه می سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. حدود 40 چهره با نفوذ سیاسی افغانستان در نشست در منزل مارشال عبدالرشید دوستم در انقره پایتخت ترکیه در مورد تشکیل شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان رایزنی و صحبت کردند. یکی از شرکت کنندگان این نشست که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفت که شرکت کنندگان از مقاومت مردم افغانستان در ولایت های پنجشیر و بغلان بر ضد طالبان اعلام حمایت کردند. منبع دیگر شرکت کننده در نشست شام سه‌شنبه در منزل آقای دوستم به صدای امریکا گفت که در پایان این نشست قطعنامه تصویب شد که در آن از ایجاد نظام غیر متمرکز پارلمانی برای آینده افغانستان و پشتیبانی از جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود توافق صورت گرفته است. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی این نشست را مدیریت میکرد و با گفته یک منبع آگاه از این نشست با وصف برخی اختلاف نظرها میان شرکت کنندگان، آقای سیاف توانست آنان را متقاعد کند که در برهه کنونی اختلافات را کنار گذاشته و بر اعمال فشار بر طالبان تمرکز کنند. در قطعنامه‌ای که در پایان نشست 7 ساعته این چهره‌های سیاسی افغانستان نشر شد، از طالبان خواسته شده است تا بیش از این سبب ویرانی افغانستان نشده و برای حل معضلات مذاکره کنند. آنان همچنان به طالبان گزارش کردند که هیچ گروهی با زور و فشار نتوانسته است در افغانستان حاکمیت پایدار داشته باشد. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که 959 سرباز اوکراینی در این هفته در آخرین پایگاه در شهر بندری محاصره شده ماریوپول تسلیم شدند. سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که این تعداد شامل 694 تن است که در 24 ساعت گذشته تسلیم شدند. مقامات اوکراینی این ارقام را تایید نکردند. معاون وزیر دفاع اوکراین آنا مالیار روز دوشنبه گفت که بیش از 260 رزمنده ویرانه های کارخانه فولاد آزوفستال را ترک کرده و خود را به نیروهای روسیه تسلیم کردند، مطابق به اعدادی که روسیه اعلام کرده است. روسیه این عملیات را تسلیم دست جمعی خواند. در مقابل اوکراینی ها گفتند که این قوا ماموریت خود را با پایان رسانیده است. وزارت دفاع فنلاند روز چهارشنبه اعلام کرد که فنلاند و سویدن با هم تسلیحات گرم قابل حمل و تسهیلات ضد تانک خریداری خواهند کرد که این دو کشور شمال اروپا درخواست های خود را برای پیوستن به ائتلاف نظامی غربی ناتو ارائه کردند. این وزارت گفت که دو کشور همکاری خود را در زمینه تدارکات دفاعی توسط فنلاند افزایش خواهند داد و با پیوستن به توافقنامه برای دستیابی به تسلیحات ضد تانک از تولید کننده تسلیحاتی سویدنی ساب داینامکس همکاری خواهند کرد. برای عربستان سعودی شکست متحدان ایران در انتخابات سراسری لبنان یک خبر خوب و نادر از کشوری است که نفوذ جمهوری اسلامی در آن مدت‌ها رو به افزایش بوده است. رویترز می نویسد که شکست اخیر متحدان جمهوری اسلامی ایران در انتخابات لبنان می تواند به نفع ریاض در کشمکش‌های منطقه‌ای برای افزایش نفوذ باشد. از دست دادن اکثریت پارلمانی که حزب الله و متحدانش در سال 2018 به دست آورده بودند، یک روند معکوس برای این گروه به شدت مسلح است. نیرویی که در لبنان سالها از حمایت بی‌دریغ ایران برخوردار بوده است، حالا ممکن است جا را برای عربستان سعودی خالی کند که ممکن است در پی این انتخابات فرصت بازگشت به لبنان را پیدا کرده باشد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه 22 می گفت که نفرت در امریکا پیروز نخواهد شد. آقای بایدن که روز سه‌شنبه به خاطر ابراز تسلیت با خانواده‌های قربانیان یک گلوله‌باری دست جمعی به شهر بافالوی ایالت نیویورک رفته بود، خطاب به خانواده‌های قربانیان، مقام‌های محلی و عمله نجات گفت که روایت برتری سفیدپوستان در امریکا حرف آخر را نخواهد زد. در حمله روز شنبه مهاجم 18 ساله سفیدپوست که لباس نظامی و واسکت زره پوشیده بود در داخل یک مغازه بزرگ بر مردم گلوله باری کرد که در اثر آن دست کم 10 سیاه‌پوست کشته شدند. فدراسیون فوتبال ایالات متحده روز چهارشنبه 18 می توافق تاریخی را اعلام کرد که بر اساس آن به فوتبالران زن و مرد در این کشور حقوق و دستمزد برابر پرداخته می شود. با این تصمیم فدراسیون فوتبال ایالات متحده نخستین فدراسیون فوتبال در جهان است که به بازیکنان مرد و زن حقوق برابر می پردازد. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در ولایت غزنی با کمک مالی دفتر یونیسف از طرف مؤسسه ادا به تعداد 133 اراده موتورسایکل به کارکنان صحی واکسین ضد پولیوی ریاست صحت عامه ولایت غزنی دیروز تسلیم داده شد که از آنها برای رساندن به موقع واکسین به تمام ساحات دورافتاده این ولایت استفاده خواهد شد. شرح بیشتر را در گزارش از مریم صوفی میشنوید.
چهارشنبه به تاریخ 18 ماه سال روان میلادی در ولایت غزنی با کمک مالی دفتر یونیسف از طرف مؤسسه ادا به تعداد 133 اراده موتورسایکل به کارکنان صحی واکسین ضد پولیو در این ولایت دوزی گردید که این اراده جات برای رساندن به موقع واکسین ضد پولیو به تمامی ساحات دوردست استفاده خواهد شد. دکتر محمد سمین نکفر، رئیس دفتر ادا در ولایت غزنی، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پراکندگی نفوس و جغرافیای وسیع از مشکلاتی بود که واکسیناسیون نمیتوانست به عرصه وقت واکسین را به تمامی ساحات برسانند و سوپروایزران هم نمیتوانست که به شکل درست از عملکرد رضاکاران دیدن نمایند. به این سبب حال با توزیع این موتورسایکل ها رضاکاران می تواند به وقت معین واکسین را به تمامی ساحات این ولایت برسانند و سوپروایزران هم می تواند که به شکل درست از کار واکسیناتوران نظارت نمایند.
خوشبختانه امروز ما در محفل توزیع موتورسایکل ها برای سوپروایزرای صحی جامعه و همچنان برای بخش واکسیناسیون با تعداد 133 اراده را ما تهیه کردیم به کمک مالی یونیسف است، چون که یک از چالش های عمده بخش صحت در ولایت غزنی عبارت از پراکندگی نفوس و همچنان جغرافیای بسیار وسیع بود که یک چالش بود به خاطر خدمات واکسیناسیون یا معافیت کتلوی که ما نمیتونستیم به سری وقت و یا به صورت درست واکسین و خدمات واکسین به قرا و قصبات به مادر اطفال و واجدین شرایط برسانیم.
در این حال دکتر باز محمد همت، رئیس شفاخانه ملکی ولایت غزنی که در محفل توزیع این اراده‌جات با کارکنان صحی حضور داشت، اظهار خرسندی کرد و به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ترانسپورتیشن در ارائه خدمات صحی جزء اساسی است، خصوصا در جغرافیای چون ولایت غزنی که قریه‌جات بسیار دور پاشان از هم افتیده، به اساس برای واکسیناتورای ما آسان میشه که بتونه به وقت و موقع به خاطر تطبیق واکسین برای اطفال که ضرورت دارن به قریجات برسن و کوریج یا پوشش واکسین بلند میبرن.
شماری از واکسیناتوران و سوپروایزران که در محفل توزیع این اراده‌جات حضور داشتن از عملکرد یونیسف در این رابطه استقبال نمودن. محمد حشرف، یکی از سوپروایزران در خواجه‌مری ولایت غزنی، گفت که قبلا آنها نمیتوانست به ساحات دوردست واکسین را برسانند، اما حال با توزیع این موتورسایکل ها آنها میتواند واکسین را به تمامی ساحات رسانده و از کار رضاکاران نظارت نمایند.
دیگه بعد از این انشاءالله امیدوار هستم کمی بعد از این کمی موتورسایکل ها برای ما توزیع شده، ما بتونیم هم کارهای خودم مطابق هم پلانی که ما ترتیب کردیم انجام بدیم.
مولوی محمد اسحاق آخانزاده، والی ولایت غزنی که در توزیع این موتورسایکل‌ها به کارکنان صحی حضور داشت، از تمامی نهادهای صحی خواست تا در بخش فراهم ساختن خدمات صحی با آنها همکاری نمایند و از فامیل‌ها خواست که با کارکنان صحی همکاری نموده و اطفال خود را به موقع واکسین نمایند. مریم صافی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های محترم، یانس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که فنلاند و سویدن رسماً برای کسب عضویت این پیمان درخواست دادند. این دو کشور با این اقدام به حالت بی‌طرفی خود که از دی زمان داشتن پایان می‌دهند. این اقدام در حال صورت گرفته است که نگرانی ها به خاطر جنگ روسیه در اوکراین اوج گرفته است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد مرویا زمانی تقدیم شما می‌کنم. یانس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که فنلاند و سویدن رسماً برای کسب عضویت این پیمان درخواست دادند. آنها با این اقدام به حالت بی‌طرفی که از دیر زمان داشتند پایان می‌دهند. این اقدام در میان نگرانی‌های به خاطر جنگ روسیه در اوکراین صورت گرفته است. استالتنبرگ پس از دریافت درخواست‌نامه‌های سویدن و فنلاند امروز چهارشنبه در نشست در بروکسل گفت که از تقاضای دو کشور برای پیوستن به ناتو با گرمی استقبال کرده و آن را یک لحظه تاریخی توصیف میکند.
And your membership in NATO would increase our shared security.
شما نزدیکترین شرکای ما هستید و عضویت شما در ناتو امنیت مشترک ما را افزایش خواهد داد. درخواست را که شما امروز ارائه کرده اید یک گام تاریخی است که گرفته شده. همه متحدان هم اکنون روی گام‌های بعدی به سوی ناتو فکر می‌کنند. منافع امنیتی همه متحدان باید در نظر گرفته شود و ما مصمم هستیم که در مورد تمام مسائل کار کنیم و به نتیجه سریع برسیم.
آقای استالتنبرگ افزود که سفیران دو کشور امروز چهارشنبه رسماً درخواست کسب عضویت ناتو را دادند. این تلاش سویدن و فنلاند مخالفانش را هم دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، یکی از کشورهای عضو ناتو، درباره درخواست فنلاند و سویدن برای پیوستن به ناتو ملاحظه هایی دارد. اردوغان در 16 ماه می گفت که با پیوستن دو کشوری که بر اساس ادعای او از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کنند توافق نمی‌کند. اشاره اردوغان به حزب منع شده کارگران کردستان و واحدهای مدافع مردمی ملیشه کرد در سوریه بوده است. پروسه شمولیت ناتو معمولاً 8 تا 12 ماه را در بر می‌گیرد، اما ناتو با توجه به نزدیک بودن سویدن و فنلاند به روسیه از لحاظ موقعیت و تهاجم روسیه بر اوکراین می‌خواهد که این پروسه را سرعت ببخشد. پارلمان فنلاند پیش از اعلام استالتنبرگ برای 188 در مقابل 8 برای عضویت به ناتو رای قاطی داد. تتی توپرنن وزیر خارجه فنلاند گفت:
It's clear that everything has changed since Russia started the war in Ukraine and we have to do our own decisions now according to our own national interest.
واضح است که بعد از حمله روسیه بر اوکراین همه چیز تغییر کرده است. ما حالا باید بر اساس منافع ملی خود تصمیم بگیریم که کدام راه برای امنیت فنلاند بهتر است. ما بخشی از غرب هستیم.
When it comes to Finland and Sweden, as we said before, both are valued partners of NATO. They're valued partners.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران در واشنگتن گفت با وصف مخالفت رئیس جمهور اردوغان، ایالات متحده مطمئن است که در ناتو اجماعی قوی در پیوند به عضویت سویدن و فنلاند وجود دارد. اردوغان گفته است که با درخواست پیوستن این کشورها به ناتو نه خواهد گفت. سویدن و فنلاند هر دو عضو اتحادیه اروپا هستند و 1340 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارند. انتظار می رود که روند درخواست این دو کشور نزدیک به 2 هفته در حال طول بکشد که رجب طیب اردوغان هنوز هم در مورد پیوستن فنلاند و سویدن مخالفت ورزیده است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، عبدالتواب بوستانی اسکاتلندی افغان تباری است که برای نخستین بار به عنوان یک مهاجر در شورای شهر گلاسکو اسکاتلند انتخاب شده است. آقای بوستانی در صحبتی که با قدیر مشرف داشت گفت که 20 سال است که در این کشور زندگی می کند که پس از دریافت ماستری در علوم اجتماعی با کارهای خیریه به ویژه در بخش ارتقای توانمندی زنان و دختران در داخل افغانستان پرداخته است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنیم.
چی فعالیت های را شما در این عرصه داشتن بر افغانستان، مخصوصا پس از سقوط نظام جمهوریت در این کشور؟
قبل از سقوط هم ما فعالیت های داشتیم که مثلا کورس های زمستانی به دختر خانم هایی که فارغ سنف 12 بودن آمادگی به کنکور می گرفتن در نقاطی مثلا دوردست افغانستان که هم اونا به فراموش سپرده شده بودن، این سنف های زمستانی را داشتیم به مدت 3 ماه زمستان، اینا می رفتن آمادگی به خاطر کنکور می گرفتن. بعد از سقوط نظام فعالیت های ما مثلا کمک های بسته های غذایی برای مردم بی‌وظاعت، برای مردم هایی که دچار مشکل بودن، مثلا معلمین و فامیل های قشر نادار جامعه و در نقاط دوردست افغانستان که اومن مؤسسه خیریه در اونجا کار نمی کنن، مثلا مؤسسه خیریه بین المللی اومن در داخل شهرها هستن، در روستاهای دوردست حضور ندارن، اما این در روستاهای دوردست میرسن.
و آل این فعالیتاتان آل هم جریان داره یا که بخاطر تحولات اخیر قطع شده؟
نه خیلی جریان داره، بعد از تحولات اخیر اضافه تر شده به خاطر که مردم مشکلات بیشتر در اونجا دارن، روزانه خیلی مردم با ما تماس میگیرن، دچار مشکلات هستن، خصوصا مشکلات فقر بیچارگی هستن، اینا ادامه داره.
بسیار خوب، یکم در مورد گزینشتان در شورای شهر صحبت بکنیم. رای دهندگان شما کیها بودن؟ با توجه به فعالیت هایی که شما در این منطقه انجام دادن، آیا رای دهندگان شما افغان ها بودن یا ای که نه کامیونیتی خود اسکاتلند هم، بومی های اسکاتلند هم شما را به عنوان یک نماینده خود در این شورا انتخاب کردن؟
سوال خوبی. در اینجا ما تعداد افغان ها کم هست، خصوصا در محلی که من زندگی میکنم تماما اگر ما رای دهنده افغان احتمالاً 20 تا 30 تا بیشتر نداریم، و به همون منوال خارجی هایی هم که خارجی هستن در این کشور تعدادشون دو سطح نیست که مثلا مؤثر باشه در این انتخابات. اینا هم مردم های بومی هستن و در امی قسمی که ما به شما گفتم نهاده که ما پیش میبرم و در امی جامعه مدنی نهاده خیریه، من برای مردم بومی جهان خدمات زیاد فراهم میکنم و با این مردم به یک جای هستم. یکی از لیگ های برتر فوتبال رئیسش هستم، تقریبا 8 سال شده او را پیش میبرم و این رای های من رای ها تقریبا 95% رای مردم بومی، یعنی میخواد انگلستان بوده یعنی اسکاتلند.
جناب آقای بستانی، در گذشته هم همچون یک چیز وجود داشته یا شما نخستین افغان هستن که در شهرتان و در سطح اسکاتلند در شورای شهر انتخاب میشن؟
نه تنها که نخستین افغان هستم، نخستین مهاجری کشور هستم در تاریخ اسکاتلند که من در شورای شهری انتخاب میشم.
فکر میکنن
مهاجری انتخابی در این کشور؟
بله. فکر میکنن از این آدرستان چی کمک و چی کارهای را در قسمت پذیرش برخی از افغانهایی که در این تحولات اخیر به افغانستان آمدن انجام بتن، یا ای که فکر میکنن که این سوای صلاحیت های کاریتان است؟
در از نگاه مثلا کارهای کنسولی یا وکیل شورای محلی بودن، ای به ما تعلق نمیگیره، مثلا کمک کردن مستقیم با مهاجرین، ولی گفته اگان تا من دو کلا به سر دارم، کلای دیگه که دارم مثلا نهاد مدنی یا خمسی خیلی که به نام گلاسگو افغانیتی تا پیش میبرم، از اون طریق ما پاتنشپ با حکومت بریتانیا و با حکومت اسکاتلند داریم، اما وقت در جریان صحبت ها هستیم با وزارت داخله، با خود وزارت خارجه دیگر، از اون طریق ما میتونیم فشار بیاریم و فشار قبلا هم آوردیم. در همون روزهای اول ما بارها این فشار بالای حکومت آوردن که شما باید او افغانایی که بارها مثلا در مدت 20 سال با شما یک جا بود، شما را کمک میکرد، به خاطر کمک به شما جانشان به خطر افتاده، اونا را باید حمایت بکنیم، باید اونا در میدان گذاشته نشوه، از اونا حمایت صورت بگیره و شما هر اون چیزی که در توان دارین باید بکنین. اینا اونا خوشبختانه یک تعدادی را آوردن و تعداد 20,000 نفر را وعده سپردن که در جریان 5 سال آینده میارن، و اسکاتلند هم وعده سپرد با اون جلساتی که ما خودم و با حکومت اسکاتلند با صدر اعظم اسکاتلند داشتیم شخص خودم، اینا هم تعهد سپردن که 5,000 افغان اینا میپذیرن.
نشست میان چهره های سیاسی افغانستان در ترکیه با برخی تصامیم که شامل تصویب عقدنامه حمایت از جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود است خاتمه یافت. جزئیات بیشتر در مصاحبه میشنویم. کلینا روزبی با آقای حسین سنچارکی معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام داده است.
طوری که شنیدید این نشست با انجام عملیات های نظامی علیه طالبان در افغانستان خاتمه پیدا کرد، یعنی این گروه از سیاست مدارا دیگر تعامل سیاسی با طالبان را منعکس یک گزینه برای تشکیل حکومت شمول همه شمول مد نظر ندارن طبق معلوماتی که شما داره؟
با سلام خدمت شما و جنوبای محترم، ببینید در نو یا در نو دیگر یک نیروی سیاسی قوی در برابر طالبان وجود نداشت و بیشتر رهبران سیاسی شخصیت های مستقل که از وطن متواری شدن پراکنده بودن و خلای سیاسی احساس می شد که یک نیرو در برابر طالبان وجود ندارد. خوشبختانه بر دلیلی که بود با همه کاستی ها و نقایص و مشکلات حضور چهره های سیاسی رهبران احزاب در ترکیه یک پیام مثبت است که ایجاد یک اجماع در این نشست رهبران سیاسی و شخصیت های مستقل بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده روی ضرورت ایجاد یک اجماع و یک تشکیلات قوی توافق کردند و روی ساختار و تشکیلات هم توافق کردند و روی اهداف و صورت کلی توافق صورت گرفته و روی جزئیات برنامه ها و اینکه چگونه برنامه اجرایی و تطبیق شد به اساس جریان دارد. اما تمام اتکای این رهبران سیاسی و تشکیلات بر روی محور نظامی نیست، بلکه روی محور سیاسی هم هست.
بله.
و روی برنامه های فرهنگی و مدنی و اجتماعی هم این برنامه تمرکز دارد.
بله. خب تا چه از فعالیت های ایشورا با در هماهنگی با جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود صورت خواهد گرفت؟
میرند آقای احمد ولی مسعود و در رأس یک هیئت به نمایندگی از جبهه مقاومت ملی در اینجا حضور داشتند و از مدت ها پیش افرادی که در بحیث مشاور سیاسی جبهه مقاومت ملی کار میکردن تلاش داشتن که رهبران گرد یک میز جمع کنن و حتی برنامه بود که یک دولت بدیل ایجاد شوه، یک الترناتیف اعلام شوه. این تلاش ها جریان داشت و حالی اجماعی که در طرف صورت گرفت هیئت جبهه مقاومت هم حضور داشت و نام حمایت خود اعلان کردن با این برنامه ها تا جایی که ما اطلاع داریم همراه شدن و هنوز هم این جلسات ادامه داره و قرار است که اینا تصامیم جدی و لازم را در سطح کلان ملی اتخاذ کنند.
بله. خب این تصامیم طوری که شما گفتین تصامیم بزرگی که در راه است، میتونید کمی به شکل عمومی معلومات بدین که دیگر روی چه موضوعات متمرکز خواهد بود و اجندا و قدم بعدی شورا چیست؟
خب ببینید، اولا تو ایجاد خود ساختار تشکیلات و اینکه یک شورای عالی رهبری جور شده و یک شورای عالی جور شده، یک شورای رهبری جور شده، کمیته گردانه شده و بعد آوردن این ساختار از کاغذ اینکه تحقق عملی پیدا کنه گام بعدی است و در گام بعدی هم فعال ساختن جبهات نظامی، بسیج مردم، بلی ساختن جغرافیا، بلی ساختن یک پایگاه و جغرافیای دینا انتقال پیدا کنن بلی جغرافیا و همچنین رایزنی در سطح منطقه و دنیا که بلاگیری شد از شناسایی طالب ها، محکومیت جنایات طالب ها و مسائل مختلف دیگه که در قدم های بعدی اینا بحث میکنن و جزئیات برنامه البته در بحث هایی که امشب جریان داره شاید بیشتر ای اولویت ها و جزئیاتش روشن شد.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای سنچاری که ممنون که معلومات را در اختیار بیننده ها قرار دادید. تشکر از شما.
و جانتن شاردن کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن میگه طالبان روش مبارزه با دهشت افغانی را درست درک نکردند، اما از طریق نظامی و عملات سنگین توانستند شمار از مناطق اطراف کابل و ولایت ننگرهار را از وجود جنگجویان داعش تصفیه کنند. شاردن در مصاحبه با ژیلا نوری نخواست در مورد نکات عمده گزارش سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده صحبت نمود و دلیل نگرانی های تهدیدات داعش را در منطقه چنین توضیح داد.
I think the first and foremost remains.
به نظرم اولین چیزی که باقی مانده است دهشت افغانی است. طبق گزارش تازه سرمفتش وزارت دفاع آمریکا، داعش بیشتر اقتدار پیدا کرده و گزارش ها نشان می دهد که ممکن 2,000 تا 3,000 جنگجوی داعش که در مقایسه با رقم افراد این گروه زیاد بزرگ نیست، در خاک افغانستان فعالیت دارد. حضور شورشان داعش برای ایالات متحده نگران کننده است. در گزارش تازه وزارت دفاع در مورد حضور القاعده در افغانستان ذکر شده و تا حد گفته شده که شمار از اعضای گروه القاعده به طور مؤثر در سطح پایین در داخل افغانستان هستند، اما به تقاضای طالبان باعث ایجاد مشکلات نشدند. اما در گزارش آمده که قماندانی مرکزی ایالات متحده معتقد است که طالبان ممکن محدودیت ها بر گروه القاعده را شاید تا 1 یا 2 سال آینده کاهش دهند که برای ایالات متحده به خصوص اردوی امریکا نگران کننده است.
در گزارش همچنان آمده است که طالبان مبارزه با داعش افزایش دادن و باعث کاهش تهدیدات آنها شدند. به نظر شما طالبان توانایی مبارزه و دفع تهدیدات داعش و سایر گروه ها را در افغانستان دارند؟
طالبان با روش خود با گروه داعش مبارزه می کنند و آنها آن را کاملا مؤثر می دانند. آنها حملات شبانه انجام می دهند. مردم محل را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و در تاکتیک های خاص دخیلند. مثلا آنها بخش هایی از مناطق حومه کابل را از وجود این افراد پاکاری کرده اند و با این تاکتیک بخش های از ولایت ننگرهار را نیز تصفیه کرده اند. بان هم طالبان این طور به پیش می روند و از طریق نظامی و حملات سنگین مردم را هدف قرار می دهند. آنان مسئله مبارزه با دهشت افغانی را درست نمی دانند و نباید یک مشکل را بدتر بسازند و این کار است که آنها در مبارزه با داعش انجام می دهند.
به نظر شما ایالات متحده در ماموریت مبارزه محوری علیه دهشت افغانی در افغانستان و منطقه با چی مشکلات روبرو است؟
در گزارش وزارت دفاع چندین مسئله برجسته ساخته شده است. یکی از مشکلات عدم نداشتن پایگاه نظامی در نزدیک افغانستان است، اما در کشورهای همسایه نیز حضور ندارند. به همین دلیل جمع‌آوری معلومات استخباراتی و اینکه کدام گروه‌های دهشت افغان در داخل افغانستان فعالیت دارند دشوار شده است و این ماموریت متکی به جمع‌آوری معلومات از سطح هوایی یا توسط درون ها است که باید از پایگاه های دور از شرق میانه به مناطق فرستاده می شوند که طبق گزارش ها این پرواز ها مسافه بین شرق میانه و افغانستان را در ظرف 30 ساعت طی می کند. اما قبلا از پاکستان الی ساحه فضایی افغانستان 20 ساعت را در بر می گرفت. به همین خاطر مسافه زیاد است و وقت زیاد را برای جمع‌آوری معلومات می گیرد. این یکی از مشکلات عمده فراسوی ماموریت مبارزه محوری علیه دهشت افغانی در منطقه به شمار می رود. و سوی دیگر حمله بر پناهگاه های دهشت افغانان در داخل افغانستان از نظر سیاسی نیز مناسب دیده نمی شود.
روابط طالبان پاکستانی را با طالبان افغان چطور ارزیابی میکنید؟ اخیراً طالبان افغان میزبان مذاکرات میان TTP و حکومت پاکستان بودند. به نظر شما پاکستان چطور میتواند که از این نفوذ به نفع خود استفاده کند، یا اینکه ایالات متحده ممکن بخواهد که از این طریق به طالبان افغان نفوذ پیدا کند؟
طالبان پاکستانی پیروزی طالبان افغان را یک الگو می دانند و از آن تمجید می کنند و تا حد معتقد هستند که مانند آنها عمل کنند. این نوع پیروزی در داخل پاکستان اگر شرایط درست باشد ممکن نیز به نظر می رسد. واضحاً که حکومت پاکستان نمی خواهد که به همچون وضعیت روبرو شود. به همین خاطر با اعضای TTP مذاکره انجام دادند تا تفاوت ها و مشکلات بین هم را حل کنند و مخالف هر نوع اقدام نظامی است. طالبان این فرصت مذاکرات بین TTP و حکومت پاکستان را فراهم ساخته است و این بار اول نبود. در اوایل امسال نیز به میزبانی طالبان افغان آتش بس ایجاد شد و تا حد از خصومت ها جلوگیری شد. اما این بار جالب است به خاطر که در مذاکرات اخیر زیاد پیشرفت صورت نگرفته است.
طبق گزارش جدید سیگار، دلیل سقوط حکومت افغانستان و قوای امنیتی افغان خروج نیروهای امریکایی می دانند. به نظر شما چی اشتباهی صورت گرفت و چرا قوای افغان با همه تعلیمات نظامی و تجهیزات نتانستند که کشور را از سقوط نجات دهند؟
گزارش سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان بیشتر ساختار توافقنامه ایالات متحده و طالبان را متهم ساخته که در زمان حکومت ترامپ به امضا رسید و شمار از مسائل دیگر که در توافقنامه ذکر شده بود ذکر شده است که طبق آن قوای افغان باید در موقف دفاعی قرار بگیرد و اجازه انجام حملات تهاجمی علیه طالبان را نداشته.
شنونده های محترم، این بود داشته‌های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های ما باشید.